صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای گشت و گذار در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و اندیشه و ادب، ساعتی پس از شنیدن گزارش های خبری و تحلیل های سیاسی روز. امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید و از اینجا به بعد من نازی عزیما در ساعت سوم با شما هستم. ما در برنامه امروز برای شما چه آورده ایم؟ با بخش دیگری از منظومه ویسورامین، داستان دلکش عاشقانه فخرالدین اسعد گرگانی و با روایت صدرالدین الهی برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. پس از آن در برنامه با کتاب در ایران، کامران فانی ما را با کتاب‌های تازه آشنا می‌کند. در این برنامه همچنین با سیامک عاقلی، مترجم کتاب جستجوی همچنان باقی نوشته کارل پوپر گفتگو می‌کنیم. در شعر شاعران شعری از احمد شاملو را با صدای خود او می‌شنویم و با آخرین خبرهای ایران و جهان ساعت سوم امروز نیز به پایان می‌رسد. ساعت سوم را با ویسورامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. منظومه ویسورامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در قرن پنجم هجری آن را به نظم درآورده است. منظومه ویسورامین را با روایت صدرالدین الهی می‌شنویم.
رامین بعد از آن که دچار حسادت گل شد و زن گورابی از او می خواهد که دیگر از وی سخنی به میان نیاورد و عشق را در مقابل زندگی شبستانی فدا کند، نامه‌ای به ویس می نویسد و در کمال جفاکاری به او خبر می دهد که دیگر به عشق رفته نیندیشد و وی را که به آرامش زندگی زناشویی رسیده است فراموش کند. اما دل برکندن از رامین برای ویس به منزله تمام شدن زندگی است. ویس به ظاهر در پیش شاه موبد از نامه رامین اظهار شادمانی می کند، اما چون به دایه می رسد سیل اشک به دامن می ریزد و دایه بار دیگر برای درمان درد ویس دامن همت به کمر می بندد و روانه گوراب می شود تا مگر رامین را به افسون و افسانه بار دیگر به دام آورد. اما مرد جوان که حالا در لذت زندگی روزانه غوطه‌ور است، دایه را به خشم و عتاب تمام باز می‌گرداند و به ویس پیغام می‌دهد که بهتر است به جای عاشقی چون زنی شرافتمند از شاه موبد که شوهر اوست اطاعت کند. ویس دست از عشق نمی‌شوید و دبیرش آزین را که صاحب قلمی شیرین و بیانی فریبنده است وادار می کند تا از قول او 10 نامه به رامین بنویسد و دوباره شعله عشق را در دل او برافروزد. آزین بعد از نوشتن 10 نامه روانه گوراب می شود و نامه ها را به رامین می سپارد. جادوی کلمات از یک سو و تکرار زندگی بی هیجان با گل، رامین را بار دیگر به سؤالی وامی دارد که آیا ترک ویس و دست از عشق شستن کار درستی بوده است یا نه. پیداست که تیر نامه های ویس به هدف دل رامین نشسته است و اینک دنباله این داستان بزرگ عاشقانه.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
تکرار زندگی روزانه با گل همراه با دلزدگی در نزد رامین است که شراب و گناه همه زندگی او را برپا داشته. رامین چند گه با گل به پیوست، شد از پیوند او هم سیر و هم مست. بهار خرمی شد پژمریده، چو یاد دوستی شد آرمیده. کمان مهربانی شد گسسته، چو تیر دوستداری شد شکسته. چنان بود رام را پیوند گوراب، که خوش دارد سبو تا نو بود آب. دل میخاره را باشد به می آز، بسی رطل و بسی ساغر خورد باز. به فرجامش ز خوردن دل بگیرد، ز مستی آزش اندر دل بمیرد. دل رامینه لختی سیر گشته، همان دیدار ویسه دیر گشته. رامین خود نمی داند که چرا دلگیر و غمگین است. روزها به صحرا می رود و بی هدف تیراندازی می کند. یارانش متوجه پریشانی او هستند، اما سبب آن را نمی دانند. تا اینکه به صحرا رفت روزی با سواران، جهان چون نقش چین و نوبهاران. زمین همرنگ دیبای ستبرق، بنفش و سبز و زرد و سرخ و ازرق. ز یارانش یکی حور پریزاد، بنفشه داشت یک دسته به دوتا. دیدار بنفشه رامین را دگرگون می کند. در موج موج خاطرش اون روزهای خوش عشق را به یاد می آورد و دسته بنفشه ای را که در دیدار نخستین ویس همراه دعایی به دو داده بود. به رامین داد یک دسته بنفشه، به یادم دار گفتین را همیشه. کجا بینی بنفشه تازه هر بار، از این عهد و از این سوگند یادار. یاداوری اون عهد و سوگند و نفرین ویس بر اون کس که پیمانش را بشکند، رامین را به کلی دگرگون می سازد و به یاد می آورد که ویس به او گفته بود: چنین بادا کبود و گوش بالا، هر اون که بشکند پیمانش از ما. و حالا این اوست پیمان شکن اون عشق همه سر شور و بیخبری. رامین به فکر فرو می رود. زندگی با گل دیگران که او می خواست و آرزو داشته نیست. رامین به صدای بلند فکر می کند. ویس را بیاد می آورد و در صحرا سرگردان است. و در همین حال رفیدا که محرم گل و رازدار اوست، با فاصله نشندون دور از رامین در حرکت است و سخنان او را می شنود. بر پشیمانی هایش آگاه می شود. حسرت رامین را که به صدای بلند از گذشته سخن میگوید به خاطر می سپارد. این حسرت افسوس اندکی نیست. که خوش بود آن گذشته روزگاران، میان آن همه شایسته یاران. چه خوش بود آن که از عشقم بلا بود، مرا از دست گوناگون جفا بود. چه خوش بود آن به وصل اندر عتابش، چه خوش بودن به نازن در حجابش. سیدا این همه را میشنود و در بازگشت به گل، این زن زیبا که زندگی ساده‌ای را برپا کرده است، ماجرا را باز می‌گوید و زبان به بدگویی از او می‌گشاید و این جوان پیمان شکن هوسران را این طور وصف می‌کند: اگر جاوید وی را آزمایی، دلش جویی و نیکویی نمایی، همان مار است هنگام گزیدن، همان گرگ است هنگام دریدن. درخت تلخ هم تلخ آورد بر، اگرچه ما دهیمش آب شکر. اگر رامین به کس شایسته بودی، وفا با ویس بانو می نمودی. تو رامین ویس و موبد را نشایست، تو را هم جفت او بودن نبایست. رفیدا همین حرف ها را تا بازگشت رامین از نخجیرگاه با گل در میان می نهد. رامین هم هنگام بازگشت و با درد لاشتن آن اندیشه، وقتی به خانه در می آید، روی در هم و گره بر ابروست. گره بسته میان ابروان را، به خون دیدگان شست رخان را. به بزم شادخواری در چنان بود که گفتی مثل شخص بیروان بود. تمام شب رامین در کنار گل با یاد ویس است. دل عاشق او زندگی ساده روستایی را بر نمی تابد و از این رو در سپید دم رامین از بستر بر می خیزد و به پشت زین می نشیند. رامین کرد با دل ساعتی جنگ، هم از او دل هزیمت کرد دل تنگ. دلش هرگه از او پندی شنیدی، چون مرغ سر بریده بر تپیدی. چنان دلتنگ شد رامین در آن بزم، که زو بگریخت همچون بد دل از راز. فرود آمد ز تخت شاهوارش، بیاوردند رخش راهوارش. ز دروازه بشد چون رهشناسان، گرفته راه و هنجار خراسان. رامین می تازد و می رود تا به خراسان برسد و عشق رها کرده را دوباره، چون صیادی که مرواریدی را صید می کند، به چنگ آورد. در میان بیابان و بر پشت اسب، ناگهان بوی جنبازی مشامش می رسد. یاد داریم که رامین در دیدار نخستین با ویس، سر در پی همین بوی دلاویز نهاده دید. این جهت این بار هم به مجرد شنیدن این نکهت آشنا، رامین آن را باز می شناسد و همی گفتین نبوی گلستان است، همانا بوی ویس دلستان است. چه بادستین که امید بهی داد، مرا از بوی دلبر آیهی داد. رامین در این اندیشه است که بوی ویس از کجا می آید، که ناگهان بار دیگر آزین دبیر ریس در برابرش ظاهر می شود و هر دو مرد به شادمانی بر سر و روی هم بوسه می زنند و بر لب جویباری می نشینند. آزین نامه ویس را به رامین می دهد و جزان همراه نامه جامه ای را که ویس برای او فرستاده به وی تسلیم می کند. جامه سرشار از عطر تن زن، زنی که می داند چگونه باید با بوی تنش سمند رمیده را دوباره بند آورد. از اون پس داد وی را نامه ویس، همون پیراهن و واشامه ریس. چو رامین نامه آن سیم بردید، تو گفتی گور دشتی شیر نردید. یهی بر رخ نهادی نامه ویس، یهی بر دل نهادی جامه ویس. یهی بویید مشکالو جامه، یهی بوسید خونالود نامه. رامین دوباره به بند عشق ویس در آمده است. این هر دو چندی دور از یکدیگر با ملامت عشق و شکایت نامها به هم می‌نویسند تا رامین به مرد می‌رسد. هر دو عاشق چونان روزگار گذشته بیتاب دیدارند، اما شاه موبت در شهر است و در قصر و لحظه‌ای دامن و کنار ویس را از دست نمی‌گذارد. حالا رامین باید دوباره راهی برای در کنار ویس موندن بیابد. دایه پیام رامین را به ویس میرساند و اشتیاق او را برایش باز میکند. سمن بر ویس گفتا شاه خفته است، بلا در زیر خواب او نهفته است. گر روز این خواب خوش بیدار گردد، سراسر کار ما دشوار گردد. یکی چاره بکن کو خفته ماند، نهان و راز ما را در نداند. دایشون همیشه افسونگر و افسونکار و مشکل گشاست. سبک دایه فسونی خوند بر شاه، تو گفتی شاه مرده گشت بر گاه. چو مستان خواب نوشین در رو بودش، چنان که از گیتی آگاهی نبودش. دلداده باز با قهر و عتاب و سرزنش و گله با هم سخن میگویند، تا اونجا که این گلایه بار دیگر اون دو را از هم جدا میکند و شاه نیز از ماجرا با خبر میگردد و میفهمد که رامین از دست ویس خشمگین است و قصد ترک شهر را دارد. این نکته را شاه موبد از رفتار رامین در میآورد. چو شاهنشه فرود آمد به منزل، به پیش شاه شد رامین بیدل. هزاران گونه بر رویش گوا بود، که او را صبر و هوش از تن جدا بود. نه رامش کرد با شاه و نمی خواست، بهانه کرد درد پا و برخواست. رامین به این گونه بار دیگر ویس را تنها می گذارد و این آن آخرین سختی و دشواری است که ویس می تواند تحمل کند. ویس از این دم دیگر همه در فکر چاره آخر است. تحمل موبت بر او دشوار شده و وی باید که به هر قیمت که هست داستان عشق رامین را به سامان دلخواه برساند. بار دیگر با دایه به مشورت می‌نشیند. آخرین غیاب رامین تحمل پذیر نیست. به دایه گفت دایه چاره ای ساز که رفته یار بدنه را یدم باز، که من با این بلا طاقت ندارم، شکیب درد این فرقت ندار. دایه چاره آخر را که طرح توهی هراسناک است با ویس در میان می‌نهد. این اولین بار است که در داستان عاشقانه ما خلاصی از دست پادشاه از راه مرگ عنوان می‌شود. داد دایه گفت هرگز، نباید بود اندر کار عاجز. تو را درمان و هم ریشت به دست است، چرا دست تو از چاره ببست است. تو را داده است یزدان پادشاهی، تمامی و بزرگی و روایی. چو شهرو داری اندر خانه مادر، چو ویرو یاور و فرخ برادر. چو رامین یار شایسته تو داری، سزای خسروی و شهریاری. همت گنج است آگنده به گوهر، همت پشت است با بسیار لشگر. تو موبد را بسی زشتی نمودی، همیدون چند بارش آزمودی. ز پیش آن که موبد دست یابد، ز کین دل به خون ما شتابد. که او را دل ز ما هر سه بکین است، به کین ما چو شیر اندر کمین است. دایه به این طریق ویس را وسوسه می کند که به دست یاری رامین کار موبد را بسازد و پادشاهی را برای خود و رامین راست کند. این راه آخری است که می تواند عشق را به ثمر و ویس را به آرامش و شادمانی جاودانه برساند.
ادامه سرگذشت دلانگیز پیش از اسلامی ویس و رامین را هفته آینده از صدرالدین الهی خواهیم شنید. اما اکنون وقت آن است که به جهان امروز بیاییم و با کامران فانی، کتابشناس برجسته، در برنامه با کتاب در ایران از خبرهای مربوط به کتاب در ایران آگاه شویم. امروز همچنین با آقای سیامک عاقلی، مترجم کتاب جستجوی همچنان باقی، نوشته کارل پوپر، درباره این کتاب گفتگویی داریم. با کامران فانی و گشت و گذاری با کتاب در ایران.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می پردازم. ممیزی کتاب، پژوهشی در 1400 سند بررسی کتاب در سال 1375 زیر نظر دکتر احمد رجبزاده، انتشارات کبیر، 615 صفحه. نشر کتاب در ایران در دهه 1370 رشد کمی بسیار یافته است، اما این رشد کمی با تنزل کیفی چشمگیری همراه بوده است که به ویژه در مورد کتاب‌های جدی و اساسی محسوس تر است. بسیاری از صاحب نظران نشر کتاب این تنزل کیفی را به سبب ممیزی یا سانسور کتاب می دانند که خلاقیت و نوآوری فرهنگی را محدود می کند و بی اعتمادی جامعه کتابخوان نسبت به آثار منتشر شده می انجامد. نتایج و تبعات سانسور کتاب در ایران تا کنون مورد بررسی دقیق قرار نگرفته بود. اینک جای خوشبختی است که سرانجام تحقیق جامع و مستند در این زمینه منتشر شده است و تحت عنوان ممیزی کتاب، پژوهشی در 1400 سند بررسی کتاب در سال 1375 در اختیار علاقمندان و دلسوزان نشر کتاب در ایران قرار گرفته است. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، مجموعه کتاب‌هایی است که تنها در یک سال، سال 1375، از سوی بررسان و ممیزان کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشروط و غیر مجاز شناخته شده است. در این سال کلن 14,000 عنوان کتاب در ایران اجازه نشر یافت و 499 کتاب غیر مجاز یا غیر قابل نشر تشخیص داده شد. نزدیک به 1,000 کتاب نیز اجازه نشران منوط به اعمال اصلاحاتی گردید که اداره کتاب وزارت ارشاد و بررسانان داده بودند. به چند نمونه از این اصلاحات توجه کنید. توی کوچه جلوی مردم دختر را بوسید. توی کوچه جلوی مردم به دختر ناسزا گفت. بوسیدن به ناسزا گفتن تغییر یافته است. اصولا کلمه بوسیدن حتی در جملاتی نظیر زانی او را به نشانه ادب بوسید، پولهایش را بوسید و غیره و غیره نیز بایستی هست شود یا تغییر کند. همه جا واژه های شراب و عشق و رقص به نوشابه و دوستی و صحبت تغییر یافته است، حتی در اشعار کلاسیک و متون قدیمی فارسی. از جمله این بیت وحشی بافقی از مثنوی شیرین و فرهاد: تنت سیم است یا مرمر ندانم، ندیده وصفی از وی چون توانم. 51% کتاب های سانسور شده مربوط به ادبیات بوده است، به ویژه در حوزه داستان و رمان، و پس از آن تاریخ ایران در مقام دوم جای دارد. حالان که طبق اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. کتاب ممیزی کتاب، پژوهشی در 1400 سند بررسی کتاب با دقت و اساس و با استناد به برگه های ارزشیابی کتاب در وزارت ارشاد، به روشنی نقص کار ممیزی و پیامدهای غیر منطقی آن را باز می نماید و همگان را به چاره جویی و رفع این معضل فرهنگی فرا می خواند. برگ‌های جنگل، نام‌های رشت و اسناد نهضت جنگل، به کوشش ایرج افشار، نشر فرزان روز، 351 صفحه. درباره میرزا کوچک‌خان و نهضت جنگل و جریان و قیام او و یارانش تا کنون کتاب‌ها و مقالات بسیاری انتشار یافته است، اما هنوز در گوشه و کنار نوشته‌ها و اسنادی یافت می‌شود که پرتوی تازه بر این جنبش می افکنند و چاپ آنها کار پژوهش و سنجش را در این بار سهل‌تر می کند و سامانی بهتر می دهد. کتاب برگ‌های جنگل که به تازگی به همت استاد ایرج افشار و با همکاری دکتر اسقر مهدوی، دکتر احمد مهراد، کاوه بیات و خانم معصومه رحیم‌زاده چاپ شده است، گامی است در خور ستایش در راه برآوردن این مقصود. این کتاب در 9 بخش فراهم آمده است. بخش نخست حاوی نامه‌هایی است که تجار گیلان و حاج حسین آقا امین‌الزرب نوشتند و از نابسامانی‌های اقتصادی و تجاری سخن گفتند. بخش دوم خاطرات ابوالقاسم کسمایی است که از ملاقات خود با میرزا کوچک‌خان و فضای جنگل یاد می‌کند. بخش سوم ترجمه گزارش‌های سفارت آلمان در تهران است که اطلاعات مفیدی از جریان قیام گیلان و به ویژه حرکات نظامی روس و انگلیس به دست می‌دهد. بخش چهارم نیز ترجمه سفرنامه یکی از نظامیان آلمانی است که ماجرای فرار خود را از ایران با کمک و همراهی میرزا کوچک‌خان با لحنی جذاب و خواندنی نقل می‌کند. در بخش پنجم ترجمه چند مقاله مهم از مجله روسیه شوروی است. این مجله که به زبان انگلیسی در نیویورک منتشر می‌شد، ارگان رسمی دفتر حکومت روسیه شورایی در آمریکا بود. بخش ششم و هفتم کتاب برگ‌های جنگل، اخبار جنگی و فعالیت‌های جنگلی‌ها در گرگان و استراباد می‌پردازد و همچنین جریان توقیف میرزا محسن خان امین الدوله را به دست جنگلیان شرح می دهد که با پرداخت 70,000 تومان به افراد هیئت اتحاد اسلام آزاد می شود. بخش هشتم اختصاص به نوشته بازیل نیکیتین، کنسول روسیه در رضائیه دارد که مأمور مذاکره با میرزا کوچک خان بود. سرانجام در بخش آخر کتاب اعلامیه‌های نهضت جنگل و جمله اعلامیه فوت میرزا آمده است. کتاب برگ‌های جنگل و اسناد مهم و متنوعی که در آن آمده پرتوی تازه بر قیام میرزا کوچک خان و دوران پرتلاطم انقلاب گیلان می‌افکند و گوشی تاریک از تاریخ ایران را روشن می‌سازد. معرفی و شناخت سهراب سپهری به کوشش شهناز مرادی کوچی، نشر قطره، 464 صفحه. در ایران پس از انقلاب هیچ شاعر نوپردازی به اندازه سهراب سپهری این همه مقبول طبع خوانندگان با هر ذوق و سلیقه و فکر و اندیشه نبوده است. کلام سپهری بی آذین و آرایش است، جویباری زمزمگر که همگان به زمزمه تأمل انگیزان گوش فرا می دهند. در سادگی یک دست و فضای آرام و بی ابر طوفان شعر سپهری یک نکته هست که پیوسته تکرار می شود. این نکته گذر لحظه هاست که همچون زمزمه جویبار در عین تکرار سرشار از تنوع رنگ است. درباره سپهری کتاب ها و مقالات بسیاری نوشته شده و هر ساله نیز بر حجم آنها افزوده می شود. انتخاب گزیده‌ای از این آثار طبعاً کار مشکلی است و نیاز به دقت نظر و ذوق سلیم دارد. کتاب معرفی و شناخت سهراب سپهری که اینک به همت خانم شهناز مرادی فراهم آمده بی تردید بهترین مجموعی است که تاکنون درباره سپهری تدوین یافته است. خانم مرادی قبلا نیز با همین ذوق و دقت شناخت‌نامه فروغ فرخزاد را فراهم آورده بود. کتاب معرفی و شناخت سهراب سپهری در 7 بخش فراهم آمده: سال شمار زندگی سپهری، نقد و بررسی شعرهای سپهری، نقد و بررسی نقاشی‌های سپهری، نامه‌ها، سهراب سپهری در یاد و خاطره دیگران، سوگ‌نامه‌ها و طرح و نقاشی و دست‌خط‌ها. رضا براهنی، آذر نفیسی، شفیعه کتکنی، منوچهر آتشی، بیژن جلالی، احمد رضا احمدی و بسیاری دیگر از شعر سهراب میگویند و فریدون رهنما، سیمین دانشور، مرتضی ممیز و کریم امامی از نقاشی‌هایش سخن می‌رانند. شاهرخ بسکوب و عبدالغفار طهوری، ناشر کتاب‌های سپهری، از خاطراتشان یاد می‌کنند و سیمین بهبانی و فریدون مشیری و منصور اوجی سوگ نامی او را می سرایند. در پایان کتاب نیز طرح‌ها و نقاشی‌ها و دست‌خط‌های سهراب سپهری آمده است. کارل ریموند پوپر، فیلسوف اتریشی تبار انگلیسی، بی تردید در زمره تأثیر گذارترین اندیشه سازان قرن بیستم بود. حیطه گسترده فعالیت روشنفکرانی پوپر در طول عمر طولانی او و تازگی و قوت آرایی که در هر زمین مطرح ساخته بر شمار بسیاری از متفکران و اندیشمندان در حوزه‌های گوناگون تأثیری پا بر جا گذاشته است. ایران نیز البته از این تأثیر برکنار نبوده و حتی شاید بتوان گفت کمتر کشوری در سالهای اخیر این چنین درگیر اندیشه های او بوده و این همه مدافع پرشور و مخالف جسور داشته است. اکثر آثار پوپر به فارسی ترجمه شده است که تازه ترین آنها کتاب جستجوی همچنان باقی، زندگی نامه فکری خودنوشت اوست که با ترجمه شیوا و رسای سیامک عادلی همراه با گفتار مفصلی از مترجم در معرفی آراء نظری و سیاسی او به همت نشر گفتار انتشار یافته است. این کتاب بی تردید بهترین مدخل برای شناخت پوپر و نظریات اوست. شایسته است درباره این اثر گرانقدر به سخنان مترجم کتاب آقای سیامک عاقلی گوش فرا دهید.
آقای عاقلی، اخیراً کتاب شرح حال کارل پوپر رو شما تحت عنوان جستجوی همچنان باقی به فارسی ترجمه کردین. ممکنه که درباره این کتاب و آرا و نظریات پوپر توضیح کوتاهی بدین؟
عرضم به حضورتون، کتاب جستجوی همچنان باقی زندگی نامه فکری و خودنوشت کارل پوپر هست که در واقع همونطور که از عنوانش هم پیداست زندگی نامه صرفاً شخصی پوپر نیست، زندگی نامه فکریش هست و در اونجا هم با دستاوردهای فکری پوپر ما آشنا میشیم و هم با سوانح زندگی شخصی او. البته این کتاب به سفارش پروفسور شیلپ آقای پوپر اون رو تهیه کردن در مجموعه فلاسفه زنده و ابتداهن هم در اون مجموعه این کتاب منتشر شد که بعد ترجیح دادم به صورت مستقل همین رو منتشر بکنم و این کتاب مشتمل بر 40 فصل هست که پوپر سعی میکنه که اهم آراء خودش رو در زمینه های گوناگون، چون همونطور که میدونید اندیشه های پوپر هم متعدد بوده هم متنوع، در این کتاب دستاوردهای متنوع فکریش رو به صورت نسبتاً مختصری معرفی بکنه. اما از اونجایی که شاید خیلی از مباحث برای خواننده ناآشنا باشه، من بعد از اینکه کتاب رو ترجمه کردم احساس کردم که اگر یک زمینه‌ای برای آشنایی با مباحث تحت یک پیشگفتار یا مقدمه مترجم فراهم بشه خالی از فایده نباشه. این است که این کتاب رو با یک مقدمه نسبتاً مفصل همراه کردم که خوشبختانه تا این لحظه این مقدمه‌ای که مورد توجه تعدادی از دوستان صاحب نظر قرار گرفته با تایید اونها روبرو بوده و در این مقدمه سعی کردم که بیشتر آرایی که پوپر در این کتاب مطرح کرده قدری واضح‌تر بیان بکنم تا اگر ابهامی در متن وجود داره با توضیحاتی که در این مقدمه آمده اون ابهامات حتی امکان رفع بشه.
آقای عاقلی، اساساً پوپر در ایران یک چهره بحث‌انگیزه. شما فکر میکنین که علت این امر چی هست و این بحثات تا چه حد جدی هستن و تا چه حد میتونن به شناخت درست اندیشه های پوپر بیانجامن؟
عزم به حضورتون، همونطور که اشاره فرمودین پوپر در سالهای اخیر در ایران بسیار بحث‌انگیز بوده و میدونین پوپر در وهله اول فیلسوف معرفت شناس هستش و به نظر نمیاد که بحث‌های معرفت شناسی و او چنین حساسیتی رو بتونه بر بیانگیزه که تا این حد در جامعه ما او رو مطرح کنه. پس باید بریم سراغ اندیشه‌های سیاسی او که تا این اندازه حساسیت برانگیخته و تا این حد مورد توجه قرار گرفته. پوپر در واقع به عنوان قهرمان جامعه باز شناخته میشه و کتاب مهم او در زمینه فلسفه سیاسی تحت عنوان جامعه باز و دشمنان آن رو در واقع ادعانامه محکمی بر ضد جوامع بسته و دفاع تاریخی مهمی از جوامع باز محسوب کردن و با توجه به بحث‌های سیاسی سال‌های اخیر در ایران این است که آرای پوپر در زمینه اهمیت جوامع باز و کمک جوامع باز برای رشد و پیشرفت جوامع به سمت کمال مورد نظر توجه بسیار زیادی را در ایران برانگیخته و میتونیم امیدوار باشیم که این توجه روز به روز باعث طرح بیشتر مباحث مورد نظر پوپر در ایران بشه و از این رهگذر ما با آشنایی بیشتر جامعه ایران با نظرگاه ها و دستاوردهای فکری مهم ایشان در زمینه فلسفه سیاسی بشیم. به راستی اندیشه های پوپر در زمینه جامعه باز میتونه راهنمایی باشه برای جوامعی که در تلاش به دست آوردن دموکراسی دارن الان کوشش میکنن و میتونه درسای بسیار آموزنده‌ای در این زمینه برای همه آزادی خواهان در بر داشته باشه.
خیلی به نظر شما طرح چه بخشایی از اندیشه پوپر امروز برای جامعه ایران مفیدتره؟
پوپر مدافع عقل‌گرایی هست، اون هم عقل‌گرایی انتقادی، و معتقد هستش که اگرچه ما انسان‌ها به واسطه فکرمون و عقلمون قادر مطلق نیستیم، اما به واسطه رجوع به عقلمون میتونیم برای بسیاری از مشکلاتمون در عرصه‌های مختلف زندگی، هم از مشکلات سیاسی، اجتماعی، غیره، پاسخ‌های مطلوب رو پیدا کنیم. و اساساً پوپر به زندگی به صورت یک جریان حل مسئله نگاه می‌کنه، هم حیات در حد در سطح به اصطلاح زیستیش و هم در سطح به اصطلاح انسانی و اجتماعیش. در هر قدم موجودات با مسائلی روبرو میشن که باید این مسائل رو حل بکنه. در مورد انسان خب این مسائل به صورت آگاهانه باید حل بشه و ما منبعی بهتر از رجوع به عقلمون برای حل مسائل خودمون نداریم. و با معرفی که پوپر از عقلگرایی میکنه، روش حل عقلانی مسائل رو به دست ما میده که ما چطور میتونیم در وهله اول مسائلمون رو صورت بندی بکنیم و چگونه میتونیم با روش‌های عقلانی پاسخ‌های مطلوب برای سوالاتمون پیدا بکنیم، به طوری که بتونیم مسائلمون رو پشت سر بگذاریم. با توجه به همین نکته عام پوپر در زمینه حل مسئله و رجوع به عقل برای حل مسائلمون، موقعی که به عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی میرسیم، ایشون مدافع مهندسی گام به گام اجتماعی، یعنی میگن که در هم عرصه مسائل سیاسی و هم عرصه مسائل اجتماعی مسائل رو ما باید تک به تک اول شناسایی کنیم، صورت بندی کنیم و بعد بگذاریم از طریق جریان بحث آزاد راه حل های گوناگون ارائه بشه، به بوته نقد و تحلیل سپرده بشه و بعد بهترین پاسخ ها که توانسته در مقابل نقد های متوافق پایداری بکنه، اون رو به عنوان بهترین پاسخ تا اون لحظه انتخاب بکنیم و ازش پیروی بکنیم. با توجه به این روش کلی که پوپر برای حل مسئله میده، صورت بندی مسئله، ارائه راه حل ها، مقایسه راه حل ها، نقد و در نهایت پایداری بعضی از راه حل ها در مقابل این نقد ها و انتخاب راه حل های بهتر، میبینیم که این روش بدون کمترین به اصطلاح تضاد و تعارضی که لطمه و آسیب به افراد برسونه، راه رو برای دسترسی به پاسخهای بهتر برای مسائل ما باز میکنه. از این جهت پوپر مدافع به اصطلاح تز مهندسی گام به گام اجتماعی هست، یعنی مسائل رو ما شناسایی بکنیم و بعد به کمک عقلمون راه حل هایی رو که ارائه میشه نقد بکنیم و بهترین راه حل ها رو انتخاب بکنیم و بنای عملمون در عرصه های گوناگون خاصه عرصه های اجتماعی سیاسی قرار بدیم. با این تز معروف مهندسی گام به گام اجتماعی ناظر بر همین مطلب هست که چگونه ما میتونیم از عقلمون بهترین استفاده رو برای پاسخگویی به مسائلمون داشته باشیم.
آقای عاقلی، گویا در جامعه امروز ایران تضاد یا حتی مرزبندی شدیدی بین هواداران پوپر و هایدگر وجود داره. به نظر شما این تضاد از کجا میاد و این هواداران رو چطور میشه مشخص کرد و اصولا چرا چنین تضاد شدیدی در جامعه مطرحه؟
به نظر من این تعارض یا تضادی که در جامعه ایران چنین ابعاد وسیعی پیدا کرده، در نفس این مخالفت وجود نداره، یا این مخالفت آنچنان که در کشورهای سرزمین‌های مادری این دو فیلسوف وجود داره به مراتب کمتر از این ابعادی است که در ایران پیدا کرده. و با توجه به این که این تضاد چنین ابعاد وسیعی در ایران پیدا کرده، و بیشتر از اون مقداری که شاید نفس آرا، تضادی که نفس آرا این دو اندیشمند با هم دیگه داره، به نظر میاد که ما باید دنبال به سر ریشه های سیاسی این قضیه بگردیم که کسانی که این دو فیلسوف رو روبروی همدیگه قرار میدن چه مقاصد سیاسی از این قضیه دارن. و به نظر من بیشتر باید به دنبال علل این قضیه گشتا به دنبال دلایل عقلی و فلسفی قضیه. کسانی که به هر حال هایدگر رو در مقابل پوپر قرار دادن، به نظر میاد که از این تقابل بیشتر قصد به هر حال مقاصد سیاسی داشته باشن تا اینکه دغدغه های فکری و معرفتی این تعارض یا تضاد رو در اصل برای اینها ایجاد کرده باشه.
از دنیای کتاب در ایران با کامران فانی به برنامه شعر شاعران می رویم. امروز شعر بیابان را می شنویم، سروده احمد شاملو با صدای خود او.
بیابان را سراسر مه گرفته است، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است. بیابان خسته، لب بسته، نفس بشکسته، در هذیان گرم مه عرق می‌ریزدش آهسته از هر بند. بیابان را سراسر مه گرفته است، آبر سگان قریه خاموشند، در شولای مه پنهان به خانه میرسم، گلکو نمیداند مرا، ناگاه در درگاه میبیند، به چشمش قطره اشکی بر لبش لبخند، خواهد گفت بیابان را سراسر مه گرفته. با خود فکر میکردم اگر مه همچنان تا صبح میپایید، مردان جسور از خفیگاه خود به دیدار عزیزان باز می‌گشتند. بیابان را سراسر مه گرفته است، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است. بیابان خسته، لب بسته، نفس بشکسته، در هذیان گرم مه عرق می‌ریزدش آهسته از هر بند.
شعر بیابان را از احمد شاملو می شنیدیم. از جهان مهالود تخیل به جهان واقعیت‌های زنده روز باز می آییم تا در آخرین بخش خبری امروز آخرین خبرهای ایران و جهان را بشنویم. آخرین خبرها با مینا بهارمست.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برای دیداری سه روزه از کره جنوبی امروز وارد این کشور شد. در این سفر سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا که در آن ایران، کره شمالی و عراق را محور شرارت خواند مورد بحث قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری کره جنوبی که میکوشد روابط این کشور را با کره شمالی بهبود بخشد، نگرانی خود را در مورد موضع جدید آمریکا ابراز کرده است. آقای بوش از منطقه حائل غیر نظامی میان دو کره هم بازدید میکند. سه فلسطینی بر اثر پرتاب راکت توسط یک هلیکوپتر اسرائیل به دفتر گروه حماس در نوار غزه کشته شدند. به گفته مقامات فلسطینی، دو نفر در داخل ساختمان و یک دختر دانش آموز در مقابل آن کشته شدند. مقامات اسرائیل میگویند این حمله به تلافی قتل 4 اسرائیلی در حملات انتحاری تندروان فلسطینی در نوار غزه و کرانه غربی صورت میگیرد. یک کمیسیون تحقیق در کابل کار خود را برای بررسی چگونگی قتل عبدالرحمن وزیر هواپیمایی کشوری و جهانگردی آغاز کرده است. به گفته میرویس صادق وزیر کار و امور اجتماعی، مقامات از 3 نفر که در این رابطه بازداشت شده اند بازجویی می کنند. حامد کرزی رئیس دولت موقت گفته است انگیزه قتل عبدالرحمن انتقامجویی شخصی بوده است. افراد بازداشت شده عمدتاً عضو جمعیت اسلامی اند. از سوی دیگر گفتگوی دولت موقت با مقامات نظامی آمریکا برای تشکیل ارتش ملی ادامه دارد. سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان میگوید تعداد افغانهایی که میکوشند به پاکستان بگریزند در روزهای اخیر افزایش یافته است. به گفته این سخنگو حدود 20,000 افغان در اردوگاهی در نزدیکی پاکستان در انتظار ثبت نامند. این تعداد در روز جمعه حدود 10,000 نفر بود. ظاهرا این خانواده ها به دلیل شرایط ناامن و نرسیدن کمک به آنها در جنوب قندهار و اطراف آن به سوی پاکستان می روند. گریگوری مامدوف، معاون وزیر خارجه روسیه و جان بولتون، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی امروز در مسکو جزئیات توافقنامه کاهش سلاح‌های استراتژیک را مورد بحث قرار دادند. قرار است این توافقنامه توسط رؤسای جمهوری دو کشور در ماه می در مسکو امضا شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر کمال خرازی وزیر خارجه ایران به مسکو که قرار بود از امروز آغاز شود به تعویق افتاده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه میگوید به دلیل ناهماهنگی پیش آمده در برنامه ملاقات‌های وزیر خارجه در مسکو، زمان سفر آقای خرازی به تاریخ دیگری موکول شده است. آقای خرازی دیروز گفت که قصد دارد در این سفر مواضع جدید آمریکا را در مورد ایران و مسائل افغانستان را مورد بحث قرار دهد. به گفته رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان، به دلیل شرایط نامساعد جوی، عملیات انتقال باقیمانده اجساد پیدا شده سانحه هوایی خرم‌آباد از ارتفاعات به دامنه کوه با مشکل روبرو شده است. رضا نیکنام به خبرگزاری ایرنا گفته است در حال حاضر اجساد تعداد دیگری از قربانیان سانحه هوایی خرم‌آباد در ارتفاعات سپیدکوه آماده انتقال به محل شناسایی و تشخیص هویت است، اما بارش باران و مه غلیظ در منطقه امکان چنین کاری را برای پرواز هلیکوپترها با مشکل روبرو کرده است. او اضافه کرده است عملیات انتقال اجساد به صورت زمینی نیز در حال حاضر امکان پذیر نیست. جوزپه پیکه وزیر خارجه اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه روند گفتگوهایی را با ایران آغاز کرده است که در آن تعهد ایران به مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی و احترام به حقوق بشر و اجرای این تعهد میتواند با آغاز گفتگو درباره توافقنامه تجاری بیانجامد. آقای پیکه در مورد مواضع رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است ما متحد و دوست نزدیک آمریکا هستیم و نزدیکترین مناسبات را با آمریکا در پیمان ناتو داریم، اما همیشه با همه چیز موافقت نمی کنیم. محمد علی صفری، حقوقدان و روزنامه‌نگار، ظهر امروز در بیمارستان مهر تهران درگذشت. محمد علی صفری وکیل مدافع تعدادی از دانشجویان و زندانیان سیاسی دیگر بود و هنگام مرگ 77 سال داشت. او چند روز پیش به علت سکته قلبی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مهر تهران بستری شده بود. طبق اعلام خانواده او، مراسم تشییع جنازه محمد علی صفری صبح پنجشنبه از مقابل بیمارستان مهر برگزار می‌شود. به گفته مقامات پلیس ترکیه، 3 نفر که متهمان قصد بمبگذاری در اسرائیل را داشتند در استان وان در شرق این کشور بازداشت شدند. سخنگوی پلیس ترکیه میگوید این سه نفر دو فلسطینی و یک اردنی از ایران از طریق ترکیه به اسرائیل میرفتند و از اعضای گروهی به نام بیت امامند که با سازمان القاعده ارتباط دارد. در دادگاه اسلوبودان میلاسویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی در لاهه امروز به او اجازه داده شد اولین شاهد دادستانی را مورد سوال قرار دهد. شاهد دادستانی محمود بکالی از سیاستمداران آلبانیایی کوزوو است که در دادگاه ادعا کرد که سربستان در کوزوو سیاست آپارتاید را که زمینه ساز پاکسازی نژادی بود برقرار کرد. اسلوبودان میلاسویچ این گفته شاهد دادستانی را رد می کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را دو ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهید شنید. با خبرها به پایان برنامه های ساعت سوم امروز رسیدیم. با سپاس از شما که تاکنون با ما مانده اید و با سپاس از صدرالدین الهی، کامران فانی و سیامک عاقلی همراه با یاران این برنامه مینا بهارمست گردآورنده و گوینده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که دو ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
پیچک نازه تو ایوونم در بزار آروم روی شونم قلب من از برق چشمای قشنگ تو سینه می لرزه گل تو گلدونم شوق بوسه از لب گرم و گل رنگ تو یه دنیا می ارزه خورشید تابونم این ترانه رو من برای تو می خونم تا ابد برای تو نازنین می مونم هر لحظه رو با تو قیمت می دونم رقص مهتاب تو آبا تو دیدن داره من برای تو آواز میخونم بازسازم در کنار تو میرسه به ماه آوازم توی باغ شب با گل کوکب هم رازم ما هم امشب با ما تا سحر بیداره که نازه تو ایوونم سر بذار آروم روی شونم قلب من از برق چشمای قشنگ تو سینه میلرده خورشید تابونم شوق بوسه از لب گرم و گل رنگ تو یه دنیا میارزه گل تو گلدونم این ترانه رو من برای تو میخونم تا ابد برای تو نازنین میمونم هر لحظه رو با تو غنیمت میدونم رقص مهتاب تو آبا تو دیدن داره من برای تو آواز میخونم بازسازم در کنار تو میرسه به ماه آوازم توی باغ شب با گل کوکب هم رازم ما هم امشب با ما تا سحر بیداره
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202